بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه چهارده یازده.
کار تدریس تعطیل نشه، از این طرف این گرفتاری ها دیگه سبب میشه که یه مقداری ما شرمنده بشیم در تقدیم و تأخیر بعضی از جلسات. محضر شریف سرورانم، بحث ما در ارتباط با فرمایش هفت امام بود. امام یه اشکالی را مطرح کردن که ما در همه سیاق عقود که اموری هستند که میخوان به واسطه قصد و تمشی قصد انشاء محقق بشن، با قطع نظر از این که انشاء یک نفر منظور باشد به نام بایع یا انشاء دو نفر مورد نظر باشد به نام بایع و مشتری، فرق نمی کنه. در همه اینجور موارد اشکالی وجود داره و اون اشکال این است که تمشی قصد انشاء از منشئی که میدونه انشاءش اثر نداره چگونه توجیه میشه. لذا مستحضر میشید اشکال هست امام تو فضای این نیست که بی فعل بایع است یا بی اصطلاحی و فعل فاعلین است، این اشکال اعمه. فقط عرض کردم فضای این اشکال ترتب اثر خارجیه. فضای اشکال از نظر هسته ما ترتب اثر خارجیه، لذا اشکال همینیست که عرض کردم. ایشون میفرمان اشکالی وجود داره در همه این موارد که ما چطوری عقودی که تحقق اثرشون مشروط به قبوله، توجه میکنید این اثری که مشروط به قبوله، خلاصه معلومه که این اثر اثر خارجیه، حالا چه اینها را فعل فاعل واحد بدانیم چه فعل فاعلین بدانیم، ایشون میگه فرق نمی کن. ولی مسلمه اونایی هم که فعل فاعل واحد میدونن باز تحقق ترتب اثر را مشروط به چی میکنن؟ مشروط به قبول. معلومه که این اثر اثر خارجی. خب این موارد چطوری از منشأ و موجب قصد انشاء متمشی میشه؟ چون میدونه انشاء داره میکنه، ملکتو میگه، بعتو میگه، اما این ملکتو و بعتو اثر نداره. وقتی علم داره بر اینکه این انشاءش و این ایجابش بی اثره، چطوری چنین قصدی ازش؟ ایشون میفرماد که از کردم این اشکال هم از صاحب مقابسه و دیگران هم گفتن، حالا خیلی اشکال از خود است امام نیست. میفرماد که یک عده‌ای ممکنه بخوان این رو اینطوری توجیه کنن که بابا ما در جاهایی که افعال قصدی داریم مثل اهانت و تعظیم و تکریم و اینها، این فعل بدون قصد محقق اون معنا نیست. مثلا قیام بدون قصد تعظیم از توش تعظیم و تکریم در نمیاد، اما با قصد تعظیم میشه مصداق تعظیم. یک کسی ممکنه اینطوری بخواد جواب بده، بگه ببین چه اشکال داره ما بگیم که این افعال به خاطر این که قصدیان، یعنی با به تعبیری که منطبقش کنیم با حرف شیخ، فی نظر المنشأ این طوره، در اعتقاد منشأ این طوره، چه اشکال داره ما اینطوری بگیم؟ بگیم این ملکیت درسته حاصل نمیشه در خارج، اما همین که فی نظر المنشأ و فی نظر الموجب حاصل شد، حاصل شدنیه با این قصد انشاء، موجب بیاد با قصدش این کارو بکنه. بله، یمکن ان یقال امام، یمکن ان یقالی که اوورده میخواد بگه چطوری قیام به ما این که قیامه بدون قصد تعظیم، تعظیم نیست، اما با قصد تعظیم تعظیمه. ملک تو فعل منشئشه، فعل موجبشه، چه اشکال داره ما بگیم این با قصد تملیک وقتی به کار میره از توش ملکیت در میاد ولو فی نظر موجب. امام رضوان الله تعالی علی خلاصه پاسخشون اینه که این تحلیل غلطه، هم در خلاصه موردی مثل تعظیم و تحقیر و هم در مورد بیع. اولا در مورد تحقیر و تعظیم غلطه، چون از نظر اصل امام اینطوری نیست که قیام با قصد بشه تعظیم، اصلا این غلطه است. امام قبول ندارن که تعظیم به واسطه قصد در یه فعلی مثل قیام، در یه فعلی مثل خلاصه دست کلا رو از سر بلند کرده محقق بشه. میگه نه اینطوری نیست. حالا چرا بعدم تو تحلیل نهاییشون این چراش در میاد؟ ایشون معتقده که نه اینطوری نیست. ما در واقع اصلا قبول نداریم که قیام به صرف قصد تعظیم مصداق تعظیم باشه، به صرف قصد تحقیر مصداق تحقیر باشه. یعنی یه چیزی داشته باشیم که لولا القصد بذار حرف فرماشش تموم بشه، لولا القصد ما در واقع تعظیم و تحقیری نداشته باشیم تو قیام، به صرف قصد اینطوری باشه. امام میخواد بفهمه تو قیام اصلا اینجا رو ما قبول نداریم این مواردو. پس چیه مسئله؟ امام معتقد میخواد بفرماد که ببینید اینا امور اعتباریه. امور اعتباری یه مناشئی دارن در نفوس که با اون مناشئ باید اعتبار بشه و این افعال آلات تحقق اون اعتبارات هست. به تعبیر ایشون، تعبیر دقیقی میخوام بگم، میخوام بگم ببین مثلا من اگر از کسی ادراک عظمت کردم، چون ادراک میکنم عظمت او را، حالت من در قیام در واقع قیام منو میکنه موضوع اعتبار تعظیم اندل اقلا، به خاطر اون ادراکی که از عظمت او کردن. و الا اینطوری نیست که به صرف قصد من تعظیم اندل اقلا شکل بگیره، اینطوری نیست. یا اگر در یک کسی احساس حقارت کردم، اون ادراک اون نکته در اون شخص که سبب میشه ادراک من از اون مطلب را، سبب میشه که وقتی بلند میشم بلند شدن من برای اون مصداق تحقیر باشه، ولی اون منشأ اعتبار اون ادراکیست که من نسبت به او دارم. اون موقع فعل من، قیام من، قعود من، حرکات من که انا موضوع یه امری هست که تو موضوع اقلا به واسطه اون در واقع ادراکه این تعظیم رو اعتبار میکنه. لذا از نظر ایشون ما نمیتونیم بگیم تعظیم یک امر قصدی است از نظر ایشون، بلکه اونی که در واقع محقق عنوان تعظیمه ادراک اون نکته است که سبب ادراک عظمته، یا ادراک اون نکته است که سبب ادراک حقارته. بعد اون موقع فعل من موضوع یه چنین عنوان اعتباری میشه تو فضای اون ادراک. حالا این تو ادامه تحلیل امام در این رابطه دقیق تر میشه، چون دارم فعلا فرمایششون دقیق نقل میکنم، بعد ریشه ای تر عرض میکنم مطلب چی میشه. فعلا نقل مطلبشون جلو بره. لذا ایشون میفرماد اولا ما قبول نداریم یه چیزی به نام قیام به صرف قصد مصداق تعظیمه یا به صرف قصد مصداق تحقیره، که نه اگر او ادراک هم نباشه به صرف اعتبار که من بگم با قصد تعظیم تعظیم. ایشون میگه این حرفا نیست اصلا، نه اینکه من بخوام عنصر رو به طور کلی دخیل توش نبینم ها، اما نمیتونم بگم به صرف قصد انشاء تعظیم کردم، ایجاد تعظیم کردم در یه چیزی که بیگانه است. ایشون میگه اینه من قبول، اون قبول ندارم. اولا در بی ایشون میخواد بفرماد قبول نداریم به یه جهت دیگری. حالا در قیام تعظیم شدن با فعل فاعل واحد موضوعش محقق میشه که نه، که نه فعل قصدی من، بلند شدن من خودش تعظیم رو درست نمی کنه به صرف قصد تعظیم، اما این موضوع تحقق عنوان تعظیم هست اگر اون ادراک توش وجود داشته باشه در تعظیم قیام نسبت به تعظیم. اما امام بخواد بفرما اصلا تو بین علاوه بر این که اون نکته تعظیم باز توش هست، نکته دیگری توش وجود داره که اصلا بدون قبول اثر نمیاد. بذار عرض میکنم فضای فرمایش اشکال ایشون کماکان تو بحث بفرمایید انتقال خارجیه، که انه شما اولا تو تعظیم و تحقیر باید ذهنتون رو درست کنید که فعل قصدی تعظیم رو درست نمی کنه، بلکه موضوع اعتبار تعظیم اندل اقلاس در فضای ادراک اون نکته، یا موضوع اعتبار تحقیر اندل اقلاس تو فضای ادراک اون نکته. این اولا. ثانیا در بی حواستون باشه که انه موضوع مرکب از دو تا فعله، نه یه فعل، یک فعل موجب یک فعل قابل اینطوری. بعد لذا میفرماد هم اصل تحلیل اشکال داره هم تطبیقش بر بیعی که ترتب اثرش متوقف بر بفرمایید قبول محل اشکال. لذا میفرماد این تحلیل به درد نمیخوره بره کنار. بعد شروع میکنن نظر اصلی خودشون رو بیان کردن که خود این تحلیل هم در واقع سر اون مبناییشون عرض کردن باید درست در بیاد که درست در میاد. ایشون میخوان اینطوری بفرماد خلاصش، خلاصش میخوان بفرماد ببینین ما وقتی میگیم ملک یا تملیک، حالا تملیک مصدر، ملک اسم مصدرش، حاصل مصدرشه، اینجا حواستون باشه با یه واقعیت خارجی از جنس جوهر و عرض خارجی طرف نیست، با یه امر اعتباری طرف. ملکیت من از برای این عبا اعتباریه، تملیکی که حاصل بعد از هر اتفاقی که حالا بعدم بگیم سببه یا جزء الموضوع یا موضوعه اعتباریه، تملیک مصدریش اعتباریه، ملک حاصل مصدرش امر اعتباریه. منتها ایشون اعتقاد داره میفرماد که پس اگر حواستون باشه ملکیت یه امر حقیقی نیست، نه از جنس جوهر حقیقی، نه از جنس عرض حقیقی، بلکه یه امر اعتباریه، این وسط یک چیز دیگری وجود داره و اون اعتبار کردن اقلاست. اعتبار کردن اونها یک کار تکوینی. خیلی قشنگ این تحلیلشون اینجا که ما از این تحلیلشون جاهای دیگه هم استفاده میتونیم بکنیم، خیلی قشنگه. میگه ببینین وقتی شما حواستون باشه اقلا اعتبار کردنشون یک امر تکوینیست که ریشه داره در افعالشون، اقرازشون، افعالشون. فعل تکوینی اعتبار کردن رو شما دارید، یک. اون طرفم یه ملکیت، یه ملک یا یه تملیک اعتباری دارید، دو. حالا وقتی شما این دو تا مطلب رو خوب توجهش بکنید، اون موقع بینید که اصلا نمیتونید بگید ملک تو سبب موجد ملکه. نه ملکتوی به تنهایی میتونه چنین سببیتی داشته باشه، نه ملکتوی به اضافه قبل تو، به توی به تنهایی یا به توی به اضافه اشترای تو، هیچ کدوم. چرا؟ ایشون میگه چون اگر بخواد سببیت داشته باشه یا سببیتش برای اون امر اعتباریه، امر اعتباری که سبب نداره، اینطوری نیست که من یه تأثیر و تأثری داشته باشم که اون امر اعتباری بخواد معلول چیزی قرار بگیره. این که غلطه. نه تملیک نه ملک هیچ کدوم یه واقعیت خارجی از جنس جوهر و عرض نیستن که بگیم معلول ملکتو هم یا معلول ملکتو و قبلتو هم. قطعا اگر کسی بخواد بگه این ملکتو و قبلتو سببیت برای اعتبار کردن دارن، اعتبار کردن که فعل تکوینی اون آقایون اقلاست، اونم مناشأ خاص خودشو داره، تصور میخواد، تصدیق میخواد، مراحل تکوین خودشو داره، چه ربطی داره به ملکتو و قبلتو و به تو و اشترایتو. لذا ایشون تحلیل اصلیش اینا میگه ببین اگه شما دقت بکنید ما تو این فرایند عقود و حتی ایقاعات، حالا چه عقود رو هم فعل فاعل واحد بدانیم چه فعل فاعلین بدانیم هیچ فرق نمی کنه، سببیتی رو که شما برای سبب قائلید بعد میگید مسببی دارد رو وقتی تحلیل میکنید میبینید سببیتی در کار نیست، چون سببیت اگر بخواد برگرده به سببیت این الفاظ و معانیشون برای اون امر اعتباری که بیمعناست، اگر این سببیت بخواد برگرده به اینکه این الفاظ و معانی سببیت داشته باشن برای اعتبار کردن، که اونم این الفاظ که تأثیر در نفوس عقلا نمیذارن که در یه تأثیر تکوینی در نفس عقلا بذارن بعد بر اساس این تأثیر تکوینی عقلا اعتبار کنن که ما بریم به سمت فضای سببیت، حرفا نیست. بنابراین امام رضوان الله تعالی میفرماید که، خواهش میکنم، امام میفرماید که وقتی سببیت تکوینی این الفاظ برای مسبب اعتباری بی‌معناست، برای اعتبار کردن که فعل تکوینی عقلاست بی‌معناست، چه چی باقی میمونه؟ این باقی میمونه که ما بگیم اینا موضوعی هستن که تو فضای این موضوع اون امر اعتباری حدوثاً و بقاءاً توسط عقلا اعتبار میشه. تو اعتبار کردن اون امر عقلایی، خود اعتبار کردن تکوینه، کار تکوینی عقلاست، معتبرش یه امر قرار دادی. لذا تحلیل ایشون تو اینجور امور میگه حواستون باشه وقتی ما میخواییم ماهیت این امور رو بررسی بکنیم آخرش به این میرسه که اینا میشن موضوع یک اعتبار. حالا اگر گفتیم به فعل فاعل واحد ایجاب میشه تمام الموضوع، اگر گفتیم به فعل فاعلین ایجاب به اضافه قبول میشه تمام الموضوع، تمام الموضوع برای اون معتبر، معتبر ملکیت، ملکه اون معتبر رو عقلا اعتبار میکنن به عنوان فعل تکوینی، که اینا خیلی قشنگ نظارتی هم داره به فرمایشات محقق خوئیشون تو اون مبانی را که الله تو نجف میخوان بحث کنن و تذکر بدن که ببینید حالا به من که فتعمل هنو نگفتم، فتعمل نگفتم هنوز عاشق احمد بذار بگم وقتی گفتم، حالا اجازه میده سیرشو. بنابراین عذر میخوام، بنابراین ایشون میفرماند که ایشون میفرماند ببینیم ما سیرمون اینطوری میشه، سیرمون اینطوری میشه که ما تأثیر تکوینی ایجاب را در مسبب نداریم، تأثیر تکوینی ایجاب را در اعتبار کردن نداریم، تمام شد. چی داریم؟ موضوعیت، تمام الموضوع اینا. لذا اگر ایجاب شد، ایجاب شد جزء الموضوع یا تمام الموضوع بنابر اون اختلافی که توی بحث بی داریم، اون موقع ایشون میفرماد دیگه اشکالی وجود نداره که شما ایراد به ما بگیرید. آقا این چطور ایجاب بدون قبول مسبب داره؟ اصلا ما میگیم ایجاب مسببی نداره، ایجاب با قبول هم که باشه مسببی نداره، چون تأثیر تکوینی منتفیه در امر اعتباری و در اعتبار کردن، لذا این نیست. مشکل حل میشه به نظر ایشون. به نظر ایشون اون موقع اینطوری میشه، ایجاب میشه تمام الموضوع یا جزء الموضوعی که عقلا تو این فضا اعتبار میکنن ملکیت. بنابراین وقتی ایجاب شد جزء الموضوع یا تمام الموضوع برای اعتبار عقلا، دیگه آقای موجب وقتی میدونه باید موضوع رو ایجاد کنه، موضوع رو ایجاد کنه، این موضوع رو که ایجاد کرد عقلا ملکیت خارجی رو اعتبار میکنن. یا باید موضوع ایجاد بشه جزءش، جزء دیگرش به واسطه قبول به وجود بیاد تا ملکیت خارجی اعتبار بشه. ایشون میگه لذا ما اینجا اصلا مشکل اینطوری نداریم. این تو این فضا که الان اگه این فضا رو خوب تحلیل کنید ببین، تعظیم و تحقیرم بازگشتش به همین جا سار که نه، فعل قیام، فعل قیام موضوع برای اعتبار تعظیم است عند العقلا، اونم نه تمام الموضوعش. فعل قیام از کسی صادر شد وقتی کنارش او ادراک عظمت بود، عقلا اعتبار تعظیم میکنه. ایشون میخواست سیستم این مفاهیم رو اینطوری عقلاییش کنه. فعل قیام وقتی از کسی صادر شد و اون نکته ادراک حقارت توش بود، چه چنین چیزی تحلیل ایشون معالا اینها، میگه اصلا ما وقتی میگیم یه چیزی قصدیه آخرش اینه، اگر اینطور شد مشکل مرتفعه. متو حالا این تعبیرات که اصل فرمایش ایشونه، چون بعد یه جواب دیگه هم دارن ایشون بر اساس اثر تکوینی، اونم عرض میکنم، اصل تعبیر ایشونه. فقط حواستون باشه این اصراری که عرض میکنم وجود داره که این فضای فرمایش ایشون این طوره، تصریحشونه ها، که لذا میفرماد ایشون که در جمیع عقودی که المتقدم تحقق و اثرها بالقبول، ایشون که او اشکال اینه که انفی ان الایجاب قبل لحوق القبول به لا یکون مؤثرن فعلا فی تحقق تملیک و تملک. این که تأکید داره ایجاب به تنهایی تأثیر در تحقق تملیک و تملک نداره، معلوم میشه که این تملیک و تملکی که ایجاب بفرمایی به تنهایی درش خلاصه نقش ایفا نمی کنه، قبل از قبول و قبول میخواد تا هنوز تو همون فضاست که من در واقع اثر را، تملیک و تملک را بفرمایید چی؟ خارجی دیدم. جمله را میرسم به این نکات بعضی از رفقا که اشاره کردن، این نقل ایشون هم تمام بکنم. ایشون میگه لذا تو این فضایی که ما گفتیم اشکالی که وجود نداره، شما در واقع ایجاد میکنید جزء الموضوع را، یا ایجاد میشه تمام الموضوع با ایجاب و قبول، بعدم ملکیت اعتبار میشه، معتبر هم هست، اعتبار شدنش هم توسط عقلا است. بعد ایشون میفرماد حالا اگه ما فرض کردیم قبول کردیم تأثیر تکوینی را، لسلم ان العقود مؤثراتون که تأثیر تکوینی، دقت کنید بازم فضای فرمایششون میرن تو انتقال خارجی، میگه اگه ما قبولم بکنیم که اینا مؤثرن، تأثیرشون هم تأثیر تکوینیه، باز حواسون باید به این نکته بدیم که این تأثیر تکوینی که فقط مال ایجاب نیست، بلکه این تأثیر تکوینی بعد تمامیت معامله و لحوق قبول به این ایجاب حاصل، تعبیری که دارن فلا مجال لتوهم تأثیر الایجاب لحصول الملکیه للمتبایعین قبل لحوق القبول به. ولا اشکال عند کافت العقلا فی ان الاثر حاصل. جواب بدید ببینم این اثر کدوم اثره آقا؟ ان الاثر حاصل بعد لحوق القبول و تمامیت المعامله. ایشون میخواد بفرماد که اگر هم من از شما قبول کنم که این ایجاب مؤثره، باید بدونید که این جزء المؤثره نه تمام المؤثر. اگر جزء المؤثر بود، یعنی رفتم دیگه از فضای قول خودم کنار، گفتم این فعل قصدیست و با قصد و در واقع به قصد ایجاد یه چیزی رو ایجاد میکنه، تعظیم ایجاد میشه در قیام، تحقیر ایجاد میشه در قیام تو اون فضا، یا به واسطه یه بی ملکیت ایجاد ملکیت میاره. ایشون میگه ولی باز حواستونو بدید اشکال دوم رو یادتون نره، این تأثیره تأثیر به واسطه ایجاب تنها نیست. لذا وقتی تأثیر به واسطه ایجاب تنها نبود، اون موقع باید اینطوری تحلیل کنید، بگید که این فعل موجب ایجاد جزء المؤثره برای آن که فعل در واقع قابل با ایجاد جزء دیگر مؤثر علت رو تمام کنه، یا اینطوری بگید و ایجاد جزء مؤثر عقلائیه، چون میدونه تحقق ملکیت خارجی متوقف بر علتی است که اون علت دو جزء داره، جزءش فعل اوست، جزءش فعل دیگری است، ایجادش میکنه تا اون حاصل شد برابر تأثیر تکوین. یا اینطوری بگید، یا بگید نه، مقتضی را بایه ایجاد میکنه، شرط را مشتری. تعبیر قشنگی میکنن اون تحلیلایی که ما از آیه خوی خوندیم، اینجا خودشو نشون میده. ببین میگن، یا اینطوری بگید، بگید این ایجاد مقتضی است، تو علیتیم ها دیگه، تو موضوع نیستیم، ایجاد مقتضی است به شرط اینکه قبول بیاد. مطابق به شرط اینکه قبول بیاد را تعلیق در ایجاد نگیر که بعد بشه تعلیق در انشاء، بلکه بگید ایجاد مقتضی است در ظرف قبول. ایجاد مقتضی است در ظرف قبول، مثل وصیت تملیکی، وقتی موسی وصیت میکنه این مال بعد وفات من مال زیده، تملیک زید معلق بر وفاته، نه، میگه من تملیک میکنم اما تملیک در ظرف وفات، که وفات بشه ظرف تملیک. اگر وفات شد ظرف تملیک، اون موقع موسی تملیک کرده منجزن نه معلقن، اما تملیک در ظرف وفات، موجب ایجاد کرده مقتضی را در ظرف قبول. ایشون میگه چاره ای نداری که نشه تعلیق، عیبم نداره بعدن بشه ایقاع. اگر شما بعدن هم تحلیل میکنیم میگیم این میشه ایقاع، عیبم نداره، ولی معناش این میشه اگر من رفتم تو فضای جزء المؤثر، آخرش این در میاد، آخرش این در میاد که من ایجاد میکنم ملک را در ظرف قبول، ایجاد میکنم ملک را در ظرف وفات، ایجاد میکنم ملک را تو بیع فضولی در ظرف بفرما اجازه، بنابراین که اجازه بفرمایید ناقله باشه نه کاشفه. کاشفه اگر بود که هیچ، یعنی از همون موقع ایجاد کردم، در همون ظرف هم ایجاد کردم، ولی نمیدانم ایجاد شده یا نه. ایشون میگه اگر اینطوری هم خواستید تحلیل کنید مانعی نداره. بنابراین خلاصه فرمایش ایشون اینه که اولا ما تو مبنای حقمون تأثیر و تأثر نداریم، جزء الموضوع و تمام الموضوع داریم، ثانیا و در جزء الموضوع و تمام الموضوع تأثیر و تأثر اصلا منتفیه، مبنا فاسده که من گیر کنم. ایجاد جزء الموضوع یا ایجاد تمام الموضوع یک امر عقلائی است برای اینکه فضای اعتبار کردن که فعل تکوینی عقلاست و آمدن اون معتبر درست بیاد هیچ مشکل نداره. ثانیاً اگر بریم تو فضای تأثیر و تأثر، معناش ایجاد جزء الموضوع است، برابر این که من دوتاشون با هم، یا ایجاد مقتضی است در ظرف قبول، بازم مشکل نداریم. لذا ایشون میخواد بفرماد اگر کسی اینطوری تحلیل کرد، اون موقع ما نمیتونیم در واقع قول شیخ را قبول کنیم و بدتر از قول شیخ قول محقق نائینی را. حالا چطور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این تحلیلش همش تو ظرف چیه؟ بگو آقا خارجی داره تأثیر و تأثر را خارجی تحلیل میکنه، تأثیر و تأثر را جزء الموضوع و تمام الموضوع را خارجی تحلیل میکنه، از توی تحلیله یک مطلبی میخواد در بیاره. ببینیم چطوری میخواد در بیاره این مطلب را که از توش در بیاد نظر در کلام شیخ، شیخی که ما بفرمایید بحثش رو بردیم سراغ ملکیت انشائی فی نظر الموجب، نه ملکیت خارجی. ببینیم امام از این تحلیله چه استفاده ای میخواد بکنه. این فعلا تمام تحلیل حضرت امام تا جا من که حرف امام رو فعلا زدم تا اشکال امام رو به شیخ ببینم، بعدا یه صلوات خط بفرماییم.
فرسی برای ما؟
بله، ما شما خوب
هستم.